بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق.
ومزاجه من تسنيم.
لا
الله لا إله إلا هو الحي القيوم.
اقرأ
بسم الله الرحمن الرحیم. ربی یسر ولا تعسر، سهل علینا یا رب العالمین. رب صل علی محمد و آل محمد. عرض سلام و ادب و احترام دارم محضر شما بینندگان عزیز و ارجمند. برنامه دیگری از نگاهی دوباره به قرآن در خدمت شما هستم. همچنین سروران عزیز خودم آقای رضایی و آقای حسینی همگی در خدمت قرآن هستیم، در خدمت شما هستیم که بتونیم برنامه دیگری رو از سوره های کوچک قرآن با نگاهی دوباره به قرآن در خدمت قرآن باشیم و در خدمت شما. سوره‌ای که در این جلسه مورد مطالعه قرار میدیم و مورد مداقه قرار میدیم، سوره کوچکترین سوره قرآن هست، سوره کوثر. سه آیه بیشتر نداره سوره کوثر. سوره ای است که در مکه نازل شده و برای تسلای قلب نازنین پیامبر عظیم الشان، پیامبری که در مکه سخت‌ترین روزگار رو داره سپری میکنه، از اون وقتی که پیامبری خودش رو اظهار کرده و آشکار کرده و خدای سبحان امر کرده که بعد از 3 سال که پیامبریت مخفی است، الان دیگه پیامبری خودت رو اعلان کن، آشکار کن. وقتی که آشکار کرد و از مشرکان اعراض کرد، فاستع به ما تؤمر و اعرض عن المشرکین، اولین دعوتش رو از بستگان خودش آغاز کرد و انذر عشیرتک الاقربین. مخالفت ها از همونجا آغاز شد. در رأس مخالفین ابو لهب بود که سوره مسد رو بهش پرداختیم و مخالفت دیگر و تحقیر دیگر و ضربه های روحی دیگری که بر پیامبر وارد می کردن این بود که وقتی که فرزند ذکور حضرت از دنیا رفت و دیگه فرزند پسر نداشت، او را ابتر می نامیدن و پشت سر پیامبر، روبروی پیامبر بهش می گفتن که او دیگه دنباله نداره، از دنیا که بره دیگه کسی نیست که راه او را و مکتب او را ادامه بده، لذا بهش ابتر می گفتن. خدای سبحان برای عظمت پیامبر عظیم الشان و این توهین و تحقیری که بهش کردن، مزد بسیار بزرگی بهش داد، کوثر به او داد، خیر کثیر به او داد. ما در این برنامه به این سه آیه کوچک که پر از معنا و محتواست انشاءالله بهش میپردازیم. ابتدا ارتباطی عزیزان ما با بینندگان داشته باشن تا برگردیم به توضیح اجمالی سوره و بعد هم تفصیلی. در خدمت آقای رضایی هست.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و ادب و احترام و تبریک خدمت استاد بزرگوار، آقا سید بزرگوار و بینندگان محترم، خیلی خوشحال هستم و خدا را شاکر هستم که این توفیق رو باز هم نصیب بنده کرد که در خدمت بینندگان محترم استاد بزرگوار سر سفره قرآن باشیم و انشاءالله استفاده کنیم.
خیلی متشکرم. جای حسینی در خدمت.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي جعل القرآن لنبينا أم المعجزات. خدا رو شاکریم که با یک برنامه دیگری خدمت شما عزیزان هستیم و انشاءالله بتوانیم در این جلسه هم هرچی بیشتر یک نگاهی دوباره به قرآن داشته باشیم و معرفتمون نسبت به قرآن انشاءالله روزافزون بشه انشاءالله.
خیلی متشکرم. عرض میکنم حالا عزیزان ما قطعا سوالهای شما بینندگان عزیز رو مطرح میکنن، بنده هم در حد توان خودم پاسخی که مطمئن باشم به صحتش تقدیم میکنم محضر شما. اگر شما بزرگواران سوالاتی هم خود شما دارید قطعا تماس میگیرید و مطرح میفرمایید، ما هم در توانمون در حد توانمون پاسخ خواهیم گفت. ابتدا یک تفسیر اجمالی از سوره داشته باشم، بعد عزیزان سوالی اگر مطرح بکنم در خدمتشون و در خدمت شما هستم. کوچکترین سوره قرآن سوره کوثر که بسم الله الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. چند تا نکته در ابتدای عرایزم تقدیم کنم. نکته اول این که هر سه آیه خطابش پیامبر عظیم و شأنه. انا اعطیناک، پیامبر ما به تو عطا کردیم کوثر را. انا اعطیناک الکوثر. معلومه که کوثر اینجا مفهوم عام داره. کوثر، کوثر بر وزن فاعل صیغه مبالغه است، یعنی خیر بسیار زیاد، خیر کثیر. خب خدای سبحان به پیامبرش کوثر عطا کرد، خیر کثیر، خیر زیاد عطا کرد. در مقابل این خیر کثیر، در مقابل نعمت، خدای سبحان داره به ماها آموزش میده که وقتی نعمتی به دست شما رسید حتما شکر نعمت کنید. شکر نعمت چگونه، چگونگی تشکر رو هم خدای سبحان به ما آموزش میده. فصل لربک وانخر، یک نماز بخوان برای خدایت، دو قربانی کن، اونم قربانی بسیار مهم و عظیم، نهر کن، شتر در راه خدا انفاق کن، چون خدای سبحان به شما کوثر و خیر کثیر عنایت کرده است. در آیه سوم، آخرین آیه، در اصل معنی کوثر به قرینه آیه سوم معلوم میشه که کوثر به چه معناست. ان شانئک هو الابتر. شانئ اسم فاعله، اسم فاعل هم دلالت بر گذشته میکنه، هم بر زمان حال هم بر زمان آینده. یعنی ای پیامبر، دشمن تو چه در گذشته، چه در حال، چه در آینده ابتره، ناپایداره، باقی نمیمونه، محو میشه، مثل کف روی آبه، کف روی آب با یک حرکتی، با یک نسیمی از بین میره. این قاعده است. پس در این نگاه اجمالی نکته اول این است که خدای سبحان به پیامبر عظیم الشأنش کوثر داده است. نکته دوم این است که پیامبر عظیم الشأن در مقابل این نعمت بزرگ که اون کوثر باشه، که خیر کثیر باشه، معناش خیر کثیره، حالا بحث مصداقش رو عرض میکنم، این خیر کثیر رو که خدای سبحان به پیامبر عظیم الشأن داده، باید در مقابل این نعمت بزرگ باید خدا را شکر کرد. به چی شکر کنیم؟ به نماز و انفاق، نماز و قربانی، ارتباط با خدا و ارتباط با خلق خدا، هر دو رو با هم. تشکر از نعمت الهی، اگر اون نعمت نعمت بزرگی باشه، باید تشکر هم متناسب با اون نعمت باشه. شما ملاحظه فرمودید در سوره نصر اذا جاء نصر الله والفتح
و رأیت الناس یدخلون فی دین الله افواجا، اونجا هم در مقابل این نعمت باید حتما پیامبر عظیم الشأن در مقابل این نعمت باید تشکر کنه. تشکرش به چیست؟ به اینکه فسبح بحمد ربک. پس اونجا هم مسئله تشکر رو به شکل اینکه تسبیح کند خدا را و تحمید کند خدا را مطرح میکنه. این اجمالی از تفسیر اجمالی از سوره کوثر، تا بریم برگردیم یه مقدار مفصلتر درباره این صحبت میکنیم.
پروردگارا، ای که یادت یاد کنندگان را شرف است و شکرت شکرگزاران را کام روایی است. و ای که فرمان برداریت برای فرمان برداران نجات و رهایی است. بر محمد و آلش درود فرست و دلهای ما را به یاد خودت از هر یاد و زبان ما را به شکر خودت از هر شکر و اعضای من را به طاعت خودت از هر طاعت مشغول دار. اگر برای ما فراغتی از کار مقدر کرده ای، پس آن را فراغت همراه با سلامتی قرار ده تا در دنبال آن هیچ وبالی به ما نرسد و در آن فراغت ملالتی به دامن حیات ما ننشیند تا نویسندگان اعمال زشت از نزد ما با دفتری خالی از کردار بد برگردند. و نویسندگان خوبی ها به سبب آنچه از حسنات ما نوشته اند شاد و مسرور باز آیند. و چون روزگار حیات من سپری شود و رشته زندگی من بگسلد و آن دعوت تو مرگ که از خودش و اجابتش گریزی نیست ما را فرا خواند، پس بر محمد و آلش درود فرست و پا.
خیلی خوب، یک نگاه اجمالی به سوره مبارکه کوثر داشتیم. حالا اگر عزیزان در همین مقداری که بنده نکاتی رو عرض کردم سوالی به ذهن شریفشون میرسه مطلب بفرمید، بنده در خدمت شما هستم.
اگر لطف کنید اجازه من بدیم، من اطراف این سوره که تفکر میکردم دو سه تا سوال برام پیش اومد که تو فضای مردمی مخصوصا جوانها یک از سوالاتشونه، حالا با زبانهای مختلف این سوال رو و در قالبهای مختلف میپرسن. این سه آیه که شما فرمودین، مخصوصا آیه اولی که متمرکز شدی روش و توضیح فرمودین، نشون میده که خداوند متعال مرد شماره یکش در قرآن پیامبره. و من آیات دیگه و روایات دیگه هم دیده بودم که خداوند یک چتر دفاعی برای پیامبر باز کرده، هم تو قرآن صریحا، خیلی هم قربون صدقش میره، خیلی هم حمایتش میکنه، خیلی هم دلداری بهش میده. همین سوره هایی هم که شما بحث فرمودید توش بود. یکی از سوالاتی که برای خود من مطرحه و فکر میکنم برای مردم هم شیرین باشه اینه که خب ما نمیتونیم به اون عمق و وسعتی که پیامبر جذب رحمت خدا کردند به خاطر اون ظرفیت وجودی که داشتن داشته باشیم. این با قبول داریم. اما من به عنوان یک مسلمان چه کنم که مثل که خداوند به پیامبرش میگه من به تو کوثر عطا کردم، به اندازه ظرفیت من هم به من کوثر عطا بکند، حمایت بکند، دفاع بکنن. چه راهکارهایی داره؟ اصلا شدنی این سوال اصلا برای ما بس موضوع داره یا نه؟ اگه داره بفرمایید که چه کار بکنیم که شامل این رحمت بشیم.
خیلی سوال به نظرم خوبی است. یعنی در اصل در یک جمله این است که در این سوره که خدای سبحان به پیامبر عظیم و شأنش کوثر و خیر کثیر عنایت کرده است، آیا به دیگران هم خیر کثیر عنایت می‌کند یا نه؟ پاسخ این است که خیر کثیر اگر بحث مصداقی کنیم، چون مصداق کوثر از زهرا سلام الله علیها است، اون امکان نداره، به خاطر اینکه اون ظرفیتی که چه مادر هست زهرا چه پدر هست زهرا سلام الله علیهما داشته باشه که بتونه، اون هم نطفه‌ای که از میوه بهشتی نشأت گرفته، خب این از حیث مصداقی امکان نداره. اما اگر بحث مفهومی کنیم، بگیم کوثر یعنی خیر، خیر کثیر، بله هر کسی به اندازه ظرفیتش خدای سبحان بهش خیر کثیر عنایت میکنه. شما در آیات ملاحظه میفرمایید که و من یتق الله یجعل له مخرجا، خب این خودش خیره. اگر کسی اهل تقوا باشه، هیچ وقت خداوند اونها رو در تنگنا قرار نمیدهد، او را از تنگنا، از فشار، از سختی رها میکنه. و من یتوکل علی الله فهو حسبه، کسی که اهل ایمان و توکل باشه خدا برای او بسه. خدا برای او بسه یعنی چی؟ یعنی او رو تأمین میکنه، یعنی او رو غرق در خیر و برکت میکنه. بله این سوال به این شکل ما پاسخ ما از نگاه قرآن مثبته. خداوند یدافع عن الذین آمنوا، الله ولی الذین آمنوا، خدا از مؤمنان دفاع میکنه، این خیره. خدا ولی و سرپرست مؤمنان است، این همش خیره. خدا مؤمنان رو تأیید میکنه، این همش خیره.
خیلی هم. پس طور که من فهمیدم، نفس این که طرف اسلام داشته باشه، بعد ایمان داشته باشه، بعد یه ویژگی خاصی مثل توکل، تقوا، ورع داشته باشه، حمایت های خداوند رو به همون تناسب جذب میکنه و به اصطلاح مورد حمایت قرار میگیره. این یک سوالی بود که خیلی ممنون شدم که پاسخ دادی. سوال دوم در مورد آیه دومه. ما همین بحث رو تو سوره مبارکه فتح هم داشتیم که انگار خدا یکی از چیزایی که به ما یاد میده از پیامبرش تا تمام بندگانش اینه که آقا وقتی کسی برای شما یه کاری کرد باید تشکر کنی. یه سبک خودش، یه سبک زندگی داشت که آقا اصلا باید شکر داشته باشید. من پیرامون این میخواستم ببینم که در فضای علمی چه کاری شده. یه مقالاتی تو این زمین اتفاقا کار غربم هست مشاهده کردم، بعد یه سوالی برام پیش اومد. در این مقالات که اتفاقا مال که دانشگاه آمریکاست، اینا اومدن یه تحقیق کردن و تحت عنوان روانشناسی تشکر یه بحثی اصلا هست و حدود 17 اثر رو برای افراد شاکر در آوردن که آقا ما تحقیق کردیم مثلا خانمی که 6 هفته زبان شکر داره نسبت به همسرش یا فرزندش، اعتماد به نفسش رفته بالا، نگاه منفیش مثبت شده. این تو فاز علمی الان مطرحه.
حس خوب بهش
دست، حس خوب بهش دست داده،
بدبینی از بین رفته، بله. سوء ظن از بین رفته،
شخصیتش بالاتر اومده، اعتماد به نفسش اومده بالا،
بر اساس اون ارتباطاش با ارتباطش با دیگران ارتباط
شکیل‌تر و منظم‌تر شده،
مؤثرتر. بله.
سوالم از شما بزرگوار اینه که خب این آیه هم داره همینو میفهمه که من یه چیز تحت عنوان کوثر دادم و دو تا کارم ازت میخوام، یه نماز که در رأس عبادت‌های ماست، رکن دین ماست، یکی هم این که یه قربانی بکنید. معلومه که از مصادیق شکره به نظر اینطور میاد اگر تصحیح می‌فرمایید. من سوالم اینه، حالا اگر با بخوایم که این رو تو زندگیمون تبدیلش کنیم به سبک، خب خداوند به ما فرزند میده، پول میده، رزق میده، علم میده، باید یاد بگیریم که شکر رو از پسش بر بیاریم تا این نعمت از ما گرفته نشه بلکه زیاد بشه. در نگاه قرآنی مخصوصا و روایه ما شکر اساسا چه جوریه؟ یعنی من الان میخوام آدم شاکری باشم، چه مدیه مدل به من بفرمایید که من بتونم این تشکر رو داشته باشم و آروم آروم رفتارش.
خب اینم خیلی سواله، به نظرم مهمیست، سوال کلیدی است. یک شعری حافظ داره خیلی زیباست و خیلی را آرام میکنه که این به نظرم از آیات گرفت، در حال حافظ قرآن دیگه، که رضا به داده بده و از جبین گره بکشا که بر من و تو در اختیار نکشاد است. شاکر در اصل همون کسی است که میفهمه نعمت را و راضیه، حس خوب نسبت به این نعمتی که بهش دادن، هدیه که بهش دادن رو داره. به صورت طبیعی انسان ها در مقابل خوبی هایی که دیگران به انسان میکنن، این همش نعمت دیگه، سلام به آدم میدن. خب به صورت طبیعی کسی که سلام کرد باید حتما جواب سلام رو بدی، این همون تشکر. آه شما سلام کردیم، ما تشکر میکنیم، پاسخ و سلام شما رو میدیم. که قرآن بالاتر از این رو مطرح میکنه که اذا حییتم بتحیتن فحیوا باحسن منها، میگه وقتی کسی به شما خوبی کرد شما بهتر از او به او، این تشکر. منتها تشکر زبانی، تشکر قولی، تشکر عملی. عملیش به اینه که فرض کنید اگر اون قولی از شما تشکر کرد، شما قولی از او تشکر کنید. اگر فعلی هدیه برای شما بود، شما بهتر از اون هدیه اون به اون پس بید. نکته دوم در قرآن چیز عجیبی که داره اینه که فرمود لئن شکرتم لأزیدنکم، یعنی اگر شما اهل شکر باشید، یعنی در مقابل نعمت‌های الهی شما تشکر کنید، ما شما رو زیاد میکنیم. نمیگه نعمت شما رو زیاد میکنیم. این نکته‌ای که شما اشاره کردید که حالا غربیان تحقیق کردن به این نتیجه رسیدن که کسی که اهل تشکره، این 17-18 تا اثر مثبت بر زندگی او، بر روحیه او، بر روابط او باره. این یعنی همون شخصیت بالا رفته. یعنی کسی که تا الان همش با مردم اخم و تخم داشته و بدبینانه برخورد میکرده و نگاه بد بهشون داشته بود، حالا الان با همه ارتباط مثبت داره، همه دوستش میدارن. لذا در قرآن عجیبه که خدای سبحان هر جا نعمتی رو که داده آموزش داره میده که تو در مقابل این نعمت این کار رو انجام بده. چون خدا که نیاز به نماز ما نداره، این نمازی که ما میخونیم در اصل نفعش برای خود ماست، باعث تقرب خود ما میشه. یا اگر نهر میکنیم، شتر قربانی میکنیم، گوسفند قربانی میکنیم، خدا که نیاز به قربانی نداره، بلکه این در اصل ما رو رشد میده، چون انفاق در اصل ما رو بالا میبره. لذا ما هم شکر قلبی داریم و هم شکر زبانی داریم و هم شکر ارکانی و اعضایی داریم،
جوارحی
داریم. لذا در اون شکر جوانحی که بحث قلبیه که از زبان آشکار میشه و بیان میشه، جوارحیش به اینه که شما اعضا و جوارحت در مقابل اون اهدافی که خدای سبحان برای این اعضا و جوارح قرار داده در اون مسیر مصرف کنی. زبان رو داده است که شکر کنی، زبان رو داده است که اصلاح ذات البین کنی، زبان رو داده است که تا حقایق رو بیان کنی و و و، این زبان رو در مسیر خودش خرج کنی، شما در اصل داری از خدای سبحان تشکر میکنی. و اعضای بدن، دست رو، گوشت رو، چشم رو، همه اینها اگه در راستای هدف خودش قرار بگیره، این بزرگترین تشکر. اما قانع به اون نیست، فرمود حتما عمل دیگری هم انجام بده، اون هم نماز، اون هم نهره. یا در سوره نصر خوندیم که فسبح به حمد ربک، سه تا چیز خواست: یک تسبیح خدا، دو تحمید خدا، سه استغفار به خاطر کمکاری هایی که ممکنه کسی کرده باشه، یا اونجا استغفار میگن استغفار برای امت، یعنی پیامبر از اون شب به خاطر کوتاهی که مردم کرده باشه پیامبر برای اونها استغفار کنه. این هم نکته بسیار مهمیه که ما از همین امروز بر اساس این آیه تصمیم بگیریم که هر کسی، همسر ما، فرزند ما، دوست ما، آشنای ما، یه نعمتی، یه تشکری، یه کار خوبی برای ما انجام داد، ما حتما زبان تشکر داشته باشیم. این زبان ما همراه با قلب ما باشه و حتی از طریق اقدام هم بتونیم زحمات اونها رو جبران بکنیم.
خیلی ممنون. بعد یه نکته من در مورد اون قلب باز برام پیش اومد. شما فرمودید که در سه لایه یا سه بُعد ما باید شکر رو یاد بگیم: قلبی، لسانی و جوارحی. لسانی که مشخصه، الحمدلله بگیم، شکران الله بگیم، تشکر بکنیم از مردم،
جوارحی به تسبیح بگیم، احسن، تحمید.
جوارحی هم که مشخص بود، یک بُعدش این بود که از اون نعمت در اون راستا استفاده کنیم و یه سری اعمالی که خود خداوند به ما فرموده، مثل نماز، مثل مثلا انفاق. تو قلبش من سوالم اینه، چون تو بعض از روایات اومده از خود شما یه وقتی سوال کردم فرمودی که تو قرآن هم آیه داریم، تو قلبش یه وقت اینه که آقا من این بنده خدا که یه کاری برای من کرد یا خداوند که نعمتی به من داده یه حس خوبی داشته باشم و فهم شکر که آقا بالاخره من باید تشکری بکنم. تو بعض از روایات اومده که اگر که شما که نمیتونی شکر خدا داشته باشی، همین که بدونی نمیتونی شکر رو به جا آوردی. میخواستم بگم اینم جزء قلبی حساب میشه یا این یه بُعد دیگه است؟ و
بله دیگه، قلبی که میگیم یعنی فکری دیگه، یعنی اندیشه ای، یعنی انسان بتواند این رو، وقتی همون آیه که در قرآن داریم که انت عد نعمت الله فلا تحصوها، آی مردم اگر بخواهید نعمت هایی که خدا بهتون داده بشمارید نمیتونید. این حسه که خدایا من عاجزم از این که از شما تشکر کنم،
حس فقر،
این بزرگترین درجه از معرفت در شکر تشکره. ولی این معنیش این نیست که من تشکر نکنم،
درست.
تشکر بکنم ولی بفهمم که این تشکرهای من در مقابل نعمتهای الهی
هیچ.
در خدمت شماست.
حالا سوالی که برای بنده در مورد خود سوره و فهم سوره برام سوال هست این است که این وجه کوثریتی که برای حضرت زهرا سلام علیها مطرح میکنم برای پیامبر که خیر کثیری که قابل شمارش نیست، آیا این خیر کثیر برای فقط حضرت رسول پیامبر اکرمه یا نه خیر کثیر برای دین پیامبر و برای اسلام هست و این وجه خیر کثیر بودنش چی هست که واقعا این شخصیت از زهرا خیر کثیر معرفی شده؟ آیا مبالغه توش هست یا تسامحی توش هست؟
بله خیلی خوب، سوال خوبی. خب اول ما کم پرداختیم به این قصه که اصلا کوثر که معنی خیر کثیره از کجا میگید که کوثر یعنی حضرت زهرا سلام الله علیها؟ اشاره کردم اینو یک اشاره بکنم بعد به سوال اصلی بپردازم. از آیه 3 به دست میاد که کوثر که معنیش خیر کثیره یعنی از زهرا سلام الله علیها، یعنی نسل کوثر در این ادامه نسل پیامبر عظیم الشأن. چرا؟ چون شانه پیامبر، یعنی دشمن پیامبر، به پیامبر نسبت ابتر داد. خدای سبحان داره به اونا جواب میده، چطور در تبت یدا ابی لهب و تب، شبیه همون چیزی که ابو لهب به پیامبر اشاره کرد که
تبن لکه
یا محمد، یعنی مرگ بر تو نعوذ بالله. ای پیامبر، این همون رو خدای سبحان جواب بهش داد که تبت یدا ابی لهب و تب، قدرتت به خودت نابود بشی، که چنین حرفی رو داری به پیامبر
نسبت.
اینجا هم اونها دارن به پیامبر میگن که ابتر، مسخره میکردن، میگفتن حالا شما چند سباهی هم هستی و داری ادعا میکنی پیامبر هستی، خب بعدش هم که از دنیا رفتی پسر که نداری، که پسر وقتی نباشه دیگه نسل قطع میشه، دیگه شما دینت ادامه پیدا نمیکنه. اینا رو با تمسخر بیان میکردن. خب دل پیامبر انسان دیگه، اونم دل داره، اون دلش میشکنه، ناراحت میشه. برای تسلی پیامبر عظیم الشأن، یک، دو، برای تحقق این حقیقت که پیامبر و رسالت هیچ وقت منقطع نمیشود، بلکه اونی که منقطع میشه و امد و زمان داره دشمن پیامبره. از این یک سنت رو ما از این آیات میتونیم به دست بیاریم که همیشه ارزش ها و خوبی ها ساری و جاریه، شجرتون طیبه که اصلها ثابت، این همیشه اصلش ثابته، فرعش تو آسمانه و هر لحظه میوه میده. میگه پیامبر تو بهت کوثر دادیم، زهرا دادیم، که این از طریق از زهرا نسل تو ادامه پیدا میکنه. در همینجا فخر رازی یه تعبیری داره در تفسیر کبیرش، ایشون اونجا میگه عجیبه که فرزندان از زهرا اسمم میبره، مثل باقر، مثل صادق، مثل رضا، اسم امام باقر و امام صادق و امام رضا هستن. میگه مثل اینها، با این که بنی امیه و بنی عباس اینها رو زندان کردن، اینها رو شهید کردن، اینها رو هر جا پیدا میکردن میکشتن، ولی میبینیم که کل دنیا رو نسل پیامبر فرا گرفته است. این نسبت به این که این شانع را اگر ما بخوایم معنا کنیم، حتما باید کوثر رو به معنی ادامه نسل که از طریق از زهراست باید معنا کنیم، و الا اون وقت این آیزه معناش ارتباطش با اون دعای قبل.
کوثر همیشه باید در مقابل ابتر باشه.
احسن. چون ابتر رو به، چون در از خدای سبحان دعبش اینه که هر چیزی که به پیامبر، هر تهمتی که به پیامبر میزنن خدای سبحان جواب میده بهشون. حالا من چند آیه اینجا یادداشت کردم که نسبت هایی که به پیامبر دادن خدای سبحان جواب داد. مثلا بهش گفتن انک لمجنون، هجر آیه 6، خداوند جواب داد به اونها ما انت به نعمت ربک به مجنون، تو به نعمت الهی هیچ وقت جن زده نشدی. یا در آیه رعد، آیه 43 رعد، لست مرسلا، تو پیامبر اونا گفتن، تو پیامبر نیستی، تو رسول نیستی. در یاسین آیه 3 جواب داد خدای سبحان که انک لمن المرسلین، تو هستی. یا در صافات 36 داره که تو لشاعر مجنون، پیامبر تو هم شاعری، چون شعر در اون وقت هجویات و اینها رو مطرح میکردن، هم شاعری هجو میگی نعوذ بالله، هم مجنونی جن زده ای. خداوند پاسخ داد و ما علمناه الشعر و ما ینبغی له، نه ما به او شعر یاد ندادیم و او هیچ وقت سزاوار این شعر هجویات نیست. و بهش گفتن ابتر، جواب دادن که این نشانه که هو الابتر، شانه و دشمن تو ابتره، تو صاحب کوثری. بنابراین این کوثر در مقابل ابتر جوابی است که خدای سبحان داره به دشمنان حضرت میده و اونها رو و ناامید میکنه، طرفداران رسالت و نبوت رو داره امید میده. که یادتون باشه این قاعده الهی است خدای سبحان، که این پیامبر صاحب کوثر است و کوثر هیچ وقت قطع نمیشه. حالا بعضیا تلاش کردن بگن کوثر مثلا حوض کوثره، بعضی گفتن کوثر یعنی وحیه، یعنی رسالته، بعضی گفتن شفیع بودنه، یعنی خداوند ایشون رو شفیع قرار داده، چون شفیعه این کوثره. به قول مستایت لازم کارم شیرازی که استعمال لفظ اکثر از معنا و اصل اصولی است جایزه، چون در اینجا هم فهمت همه اینا درست، اما یکی از مصادیق کوثر هم زهرای مرزی است. اما بعضیا به قرینه ابتر اثبات میکنن که کوثر حتما مصداقش مصداق زهرای مرزی است، که نسل پیامبر توسط او تکثیر میشود و دشمن نسلش ابتر میشود و رشد نمیکنه.
حالا یه سوال دیگه اینجاست که حالا برای به قول چیزا تثبیت فرمایش شما، بعضی گفتن که اصلا اون چیزهایی که حکمت و نبوتی که در قرآن اومده، مثالهایی که ما داریم، هیچ کدوم با لفظ اعطا نیومده.
بله.
با ایتا اومده، آتینا لقمان الحکمه، اینجوری اومده. وقتی که ما ببینیم که با اعطا اومده و یه جای دیگه هم ولی سوفه اعطی که فترزا، اینی که برای پیامبر که گفته شده شفاعت هست، برای پیامبر داده میشه، مشخصه که این اعطا فرق میکنه با اون ایتایی که در آیات دیگه است، حتما یه چیزی دیگه است. اما اینجا حالا برای من سواله که چه جهتی،
همین جمله یادتون نره سوالتون، این جمله درسته، اونجا که فرمود که ولی صوفه یعطی که فترضا، یعنی خدای سبحان در آینده نزدیک به تو عطا میکنه چیزی را که تو راضی میشی. لذا خیلی از وزیز مفسرین خواستن بگن که اون وعده‌ای که اون روز داد، این انا اعتینا کل کوثر، تحقق اون ولی صوفه یاتی که فترزاست. بله شما.
حالا این بازم این وجه کوثریتی که برای حضرت زهراست، چون آیا خود پیامبر اکرم اینجا موضوعیت داره که برای خطاب بکنه فقط بگیم که سوره اومده برای تسلی خاطر پیامبر، یا نه ما بگیم چون ابتری که فرمودی بنام مقتوع نسل بودن و اینها، چون حالا طبق شأن نزولی که برای سوره گفته شده این حرف رو عاص بن وائل برای پیامبر گفته، در حالی که خود عاص بن وائل صاحب 11 تا فرزند بوده، یکیش عمرو بن عاص بوده. آیا ما چجوری میتونیم بگیم مقتوع النسل بودن معنای ابتره و در مقابل کوثره؟ یعنی خود اون شخص واقعا این نشانه که هو الابتر، اون شخص ابتر نشد.
خب خیلی سوال فنی قشنگه. اینجا اتفاقا این رو اثبات میکنه این سوره که صاحب فرزند بودن به معنی داشتن کوثر نیست. صاحب فرزند بودن به معنی ابتر نبودن نیست. این که ابتدا هم عرض کردم این یک سنتی است خدای سبحان داره بیان میکنه که اگر مثل همون داستان ابولهب رو که مطرح کردم و ما اغنا عنه ماله و ما کسب، مال داره، جاه داره، ما کسب و مقام داره، اما هیچ وقت به دردش نمیخوره. یعنی مثل یک آدم فقیره، این انگار هیچی نداره. این آیه در اصل میخواد بگه که اونهایی که صاحب پسر هستند چون دشمن پیامبرند ابترند، به کسی که صاحب دختره پسر نداره چون در مسیر توحیده او صاحب کوثره. و مخصوصا نکته خوبی اشاره کرد، من نکته جدیدی یاد آمد، اونم اینه در اون زمان جاهلیت که کسی که بر طبقه قرآن کسی که صاحب دختر میشد چهرش سیاه میشد و متنفر میشد، زنده به گور میکرد بچه هاش رو، چه ببینیم که در یه چنین جامعه‌ای دختر را اسم رو گذاشته به عنوان کوثر. پیامبر ما به تو دختر دادیم، نه دختر بلکه کوثر دادیم. یعنی کسی در اون زمان و زمانهای بعد فکر نکنه که پسر ارزشش از دختر بالاتره و فکر نکنه اگر کسی پسر دارد حتما او ادامه نسل دارد و کسی که پسر ندارد او مقتوع النسل است. نه، این سنت و این قاعده رو قرآن شکست و اون قاعده این شد که هر کس در مسیر توحید است ماندگار است و هر کسی که در مقابل توحید است محو شدنی و نابود شدنی است. مثل از کردم ابولهب که مال داره، اولاد داره، ثروت داره، اما انگار هیچی نداره. خیلی متشکرم، سوال خیلی خوب بود.
فرصت هست من یکی دو تا سوال بپرسم؟ یه سوال در مورد اون کافایی که اول جلسه فرمودید انا اعتینا کل کوثر که خطاب به پیامبر بود، یا فصله انتهی که درش هست، یا آیه سوم. خواستم ببینم که این چه وجهی داره. به قول شما این آیات میتونست به صورت صیغه دیگه بیاد و این خبر بده، انگار خدا این عطا را داره به نمایش میذاره، داره اونو جلوه‌گری میکنه، اونم مخاطبش تو هر سه آیه پیامبر است و با صراحت و تأکید میفرماید. این نکته است که خواستم توضیح بفرمایید. یک سوالم در مورد ابتر داشتم. اینطور که شما تفسیر فرمودید بس ابتر فقط به معنای مقتوع النسل بودن نیست، انگار کارش ابتر میمونه،
ادامه دار
ناپایداره. و به ذهن من میاد شبیه بحث برکتی که تو بعضی از روایات اومده، این زیاد میشه اما برکت نداره. خواستم ببینم این مفهوم درسته یا
حالا این از آخر من برسم اون اولی خود متوجه نشدم سوالتونو. ابتر معنی لغویش یعنی دم بریده، اصطلاحا یعنی بدون ادامه، یعنی این نسلی که دیگه بعد از اون اسمی و رسمی از این نسل دیگه به وجود نمیاد. اما در اینجا همین که آیه حسینی اشاره کردن، خب اینا هر کدامشون کلی بچه داشتن، چون فقط آسر ابن وائل نبود که این نسبت رو داد. وقتی که پیامبر عظیم شان در روشن نزول داره که داشت از مسجد الحرام میامد بیرون، مواجه شد با آسر ابن وائل که میخواست وارد مسجد الحرام بشه، بعد یه لحظاتی با هم ظاهرا گفتگو کردن. اونایی که تو مسجد نشسته بودن منتظر بودن که آسر ابن وائل بیاد. وقتی آمد گفت با اون ابتر چیکار داشتی؟ توهین کردن. گفتم با اون ابتر، یعنی با پیامبر چی کار داشتی؟ ازا اونها ابتر را اینجوری معنی کرده بودن، گفتن کسی که فرزند پسر ندارد بعد از که از دنیا رفت دیگه این نسلش ادامه پیدا نمی کنه و این دیگه همونجا خاک میشه. قرآن یک تفسیر دیگری از ابتر بیان میکنه، میگه اینا که همشون پسر داشتن، پیامبرم که پسر نداشت، پسراش در کودکی از دنیا رفته بودن. خب پس چطور به اونا میگه ابتر؟ همین سوالی که آقای حسینی مطرح کرد، میخواد این فرهنگ را به ما تبیین کنه که ابتر بودن نه یعنی پسر نداشتن، ابتر بودن یعنی خدا نداشتن،
اصلا
یعنی دین نداشتن، یعنی ایمان نداشتن. ایمان است که دین است که باعث ماندگاری انسان ها میشه. و از اون طرف درست پیامبر پسر نداره، اما دختری دارد که از طریق دختر نسل پیامبر ادامه پیدا میکنه. این اون بخش دومش. اون اولیش رو فرمودید به چه دلیل اینجور پیامبر رو مورد خطاب قرار داده،
وجهی داره
یا من دیگه. این که از اون سوره هایی است که عرض کردم مشابه نداره، که هر سه آیه خطاب به خود پیامبره. مفسرین این گونه میگن که به خاطر عظمت پیامبر، جایگاه پیامبر، هم نکته که شما هم اشاره کردید که این پیامبر عظیم الشان پیش خدای سبحان به خاطر اون مقامی که داره، مقامی که بر اساس تلاش به دست آورده، خدای سبحان هم عنایت کرده به این مقام رو، چون الله اعلم و حیث یجعل رسالته، خداوند میدونه که رسالتش رو به دوش چه کسی، به گردن چه کسی بگذاره. یعنی یه وقتی این سوال مطرح میشه که خب خدای سبحان پیامبر رو معصوم قرار داده، اگر معصوم نبود که به این جایگاه ها نمیرسید. پاسخش اینه، یه بحث ما داریم میگیم اجرت قبل العمل، تو بحث فقه مطرح میکنیم. مثلا فرض کنید اگه بخواد مثال بزنیم، اگر یک بنایی بخواد بیاد توی منزلی کسی کار بکنه، اون صاحب خونه وقتی میدونه که این درست کاره، همون ساعت اول مزدش بهش میده،
قبل از کار
مزد بهش میده. خدای سبحان میدونه که در بین این انسان ها پیامبر عظیم الشان اگر مقام رسالت رو بهش نده در بین همه انسان ها با اراده ترین، پرتلاش ترین، مخلص ترین، مؤمن ترین، عاقل ترین، پرکار ترین انسانه. بر طبق این آیه عرض میکنم که الله اعلم و حیث یجعل رسالت، خداوند میدونه که رسالتش رو کجا مدار، چون میخواهد الگو برای بشر قرار بده، بعد حتما اون الگو معصوم باشه، چون اگر خطا کار باشه دیگه نمیتونه الگو برای انسان ها باشه. این از باب امتنانن علی الامه، این مزد را قبل از عمل بهش میده.
یک نکته هم در مورد آیه دوم داشتم، میخواستم ببینم میشه اینطوری راهکار ازش کشید بیرون یا نه. ببینید شما فرمودید که پیامبر خداوند بهش فرمود که برای تشکر هم نمازی بخوان و هم انفاق و قربانی بکن. فرض کنید در حد خود ما، خداوند یه نعمتی به ما میده، مثلا فرزندی به ما میده، آیا از این آیه میشه اینطوری برداشت که خب منم یه طوری که نماز بخونم، منم یه گوسفندی قربانی بکنم، یا نه این فقط مقصود پیامبر است و
بله اتفاقا یه اشاره هم نمیدونم شما کردید یا جای حسینی کرد، این نکته درستیم. اصلا ما این رو داریم، این سوره ها رو میخونیم، آیات رو میخونیم که بگیم الان ما بر طبق این سوره، چون این سوره ها و آیات نسخه شفابخش انسانه، یعنی اگر کسی به این آیات عمل کنه، لذا در اون روایت هم داره که درجات بهشت به تعداد آیات قرآنه، که فرمودن که اقرا فرقه، بخوان بالا برو، نه بخوان بالا برو، یعنی اونی که خواندی و عمل کردی تو رو بالا برد، اونجا تجسمه، یعنی تو به اندازه خواندنهاد و عمل کردنهاد بر طبق قرآن بالا میروی. این معنیش نیست که مثلا کسی که حافظه
بیشتر
میره، نه، کسی که عامله، یعنی بر طبق آیات عمل کرده، رشد کرده، رفته بالا. لذا بر نکته خیلی زیبایی فرمودید، اینجا معنیش اینه که ای انسان، چون سوره ها برای همه انسان هاست دیگه، به رئیس قوم میگه که خود قوم هم این رو متوجه بشه که وقتی نعمتی به شما رسید، اگه این نعمت بزرگی بود نماز بخون. لذا خیلی ها دیدید که میگن آقا من این خدا این فرزند که به ما داد دور کرد نماز شکر خوندم، دور کرد اون نعمت خدا به داد قربانی کردم. خدا رحمت کنه سید الله بهاءالدینی رو، ایشون یکی از توصیه هاش این بود که وقتی خدا نعمتی بهتون میده یا نگران هستید که نعمتی از دستتون گرفته بشه، زیاد قربانی کنید که اون خطراتی که میخواد بیاد نعمت رو از دست شما بگیره، جلو اونها رو بگیره. شاید ایشون از همین آیات داره استفاده میکنه که وقتی نعمت به شما داد خدای سبحان قربانی بدید تا این نعمت از شما گرفته نشه. منتها عرض کردم به مقدار نعمتی که خدای سبحان داره میده تقاضا میکنه که تشکر متناسب با اون باشه. اونجا اون نصرت و فتح به اصطلاح جواب اون نعمت اینه که فسبح بحمد ربک، تسبیح کن، تحمید کن، حمد کن خدای سبحان رو و استغفار کن. که حالا اونجا نمیدونم یاد اون آمد اون رو مطرح کردیم یا نه، که چرا در مقابل اون نصر و فتح چرا تسبیح و تحمید و استغفار، که حالا دیگه وقت گذشته دیگه شاید نتونیم اون رو اشاره بکنیم، فقط یک اشاره اجمالی. اونم اینه که وقتی کسی فتح الفتوح میکنه یه باور درونی درش ایجاد میشه که ما نقش داشتیم تو این پیروزی. میگه این یعنی این که خدا نیاز به تو داره، خدا رو تسبیح کن. خدا نیاز به کسی نداره. تسبیح یعنی منزه کردن خداوند از ضعف و نقص و عیب. تحمید چرا؟ تحمید همیشه در مقابل نعمته و در مقابل این نعمت پیروزی هم خدا رو حمد کن. استغفار چرا؟ چون سه تا چیز خواسته. استغفار اگه کوتاهی کردی به خاطر اون کوتاهیات استغفار، کوتاهی در تلاش، که اونجا گفتن نسبت پیامبر این دیگه نسبت پیامبر نیست، این پیامبر استغفار کنه برای امتش که کوتاهی گر کرده خدای سبحان اونها رو بخش. باز اینم نکته خیلی دقیقی بود که ما هر نعمتی که خدای سبحان به ما میده ما در مقابلش تشکر کنیم. ما همین الان یه نکته به ذهنم رسید، اونم اینه که خب ما هر لحظه لحظه عمر ما نعمته، یعنی هر نفسی که میکشیم به قول سعدی، خب این نفسی که میدیم، نفسی که میکشیم که میتونیم کار انجام بدیم، برای هر کدامش نعمتی شکری موجود. خب چطور میشه این؟ یعنی ما اگه اینجوری باشه باید همش هی در مقابل این نعمتهای الهی نماز بکنیم، قربانی بکنیم، تسبیح کنیم، تحمید کنیم. این چی میشه؟ اون چی که به ذهن من میرسه اینه، در قرآن داری که فذکر الله ذکرن کثیرا، یعنی تا میتونید خدا را یاد کنید. و در دعای کمیل اونجا از خدای سبحان چی میخواد؟ میخواد خدایا در همه حالات مرا متذکر و مترنم یاد خودت قرار بده. این شاید معنیش این باشه که ما لذا در روایت هم داره فهمو تنبل ترین کس کسیه که بیکار باشه و ذکر نگه. چرا؟ وقتی که خدا داره بهت نعمت وجود میده، لحظه به لحظه داره وجود به تو وجود داره میده، خود در مقابل این وجود از خدا تشکر کن. تشکر خدا به چیه؟ ذکره. این ذکر هم به درد خود شما میخوره.
احسن. یه روایتی ما جا داریم در فکر میکنم از امام صادق علیه السلام هست که اشاره به همین مطلب داره که خب نعمتهای زیادی خدا در طول روز به شما میده، اگر هر شب قبل از خواب فقط 4 بار بگی شما الحمدلله رب العالمین، خداوند شکر نعمت اون روز رو برای شما مینویسه. هم یکی از
برای در بحث اون اذکار و خواص اذکار خیلی نکات بزرگی وجود داره. خب ما یک دقیقه بیشتر فرصت نداریم، اگر مطلبی هم شما.
حالا من یک سوال اساسی داشتم اگر وقت باشه، اینی که آیا میشه رابطه مستقیمی بین اعطاء کوثر به حضرت و اینی که دشمنانش ابتر باشند یک رابطه مستقیم براشون ترسیم کرد یا نه؟
در اصل دو تا فرمول از این آیه استفاده میشه کرد. یک این که کسانی که در مقابل حق و حقیقت، در مقابل رسالت، در مقابل نبوت، در مقابل امامت می ایستن، اینها کف روی آبن، اینها ناپای دارن، اینها ماندگار نیستن،
تکوینن
ابترن، اینا رشد نمیتونن بکنن. و قاعده دوم این است که هر کس که در مسیر حق باشه، در مسیر توحید باشه، در مسیر اعتلای کلمت الله باشه، خدای سبحان او را یاری میکنم. سوالی که از آقای رضایی مطرح فرموده که آیا ما هم میتونیم صاحب کوثر بشویم، از کردیم در سطح توان خودمون ما صاحب خیر از طرف خدای سبحان، برکت از طرف خدای سبحان، نعمت از طرف خدای سبحان میشویم، به اندازه تلاش ما و به اندازه اخلاص ماست. که الذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا. یه سوالی شما قبل از برنامه از من کردید، من اینا شروع کنم. شما گفتن وقت دیگه تمامه. آقای رضایی فرمودن که اگر ما بگیم دشمن ابتره، پس این همه دشمن که در همه زمان ها از زمان دست آدم تا الان و از این به بعد هم وجود داره، خب اینا خب ادامه همون فرائنن دیگه، فرعون ها ادامه پیدا کردن. و عرض کردم که نه، این ادامه اون نسل نیست، اون نسل ها نابود میشه، منتها چون انسان مختاره بر اساس اختیار خودش مسیر باطل رو انتخاب میکنه، منتها از بین میره دوباره مثل خارهایی که از زمین رشد میکنه، بعد از این مدت خوش میشه، نابود میشه، از بین میره. این بودن انسانهای باطل ادامه نسل اون باطل است اولی نیست. درسته در جبهه باطلن همشون، اما ادامه نسل نیست.
میشه گفت که اصلا یعنی به معنای ابتر معنای کنایه‌ای داره، به معنای اینه که اصلا اینا به هدفشون نمیرسند.
بله دیگه، ناپایدار
یعنی. ولو این که شاید نسل داشته باشن، الان دشمنان نسل دارن، اما به هدفشون نمیرسن. بله. هیچ وقت.
این تعبیرم میشه که نسل به اون معنی که از که اونا پسر دارن، فرزند دارن. منظور این که اینها به اون از ما اغنا انه و ماله و ما کسب. خب خیلی متشکر است. از سری سوال های خیلی خوبی کرد. ممنونم. از شما بینندگان عزیز و ارجمند هم تقدیر و تشکر میکنیم. انشاءالله در برنامه آینده بتوانیم بحثای بهتر رو محضر شما عزیزان تقدیم کنیم. خدا نگهدار.